بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام محضر اساتید بزرگوار، برادران و خواهران عزیز، آرزوی توفیق برای سروران عزیزم دارم و تشکر میکنم از اینکه فرصت دادند که برای عرض ادب خدمت رفقا برسیم. من میخوام با اجازهتون به عنوان یک بحثی که از طریق فقط هم اساتیده که میتونه درست به دانشجو منتقل بشه، نه غیر اونا، یه جنبندی خیلی مختصری از 3-4 نکته عرض بکنم. هیچ مطلب تازه‌ای برای این جمع نداره، اما از این جهت عرض کردم که در واقع این عرایز من حاوی این سوال هست که آیا به نظر دوستان این نحوه انتقال پس زمینه هم تاریخی در تاریخ علم و هم متدولوژیک و روشی در باب روش فهم علم و روش فهم دین در دانشگاه نسبت علم با مفاهیم الهیاتی به یک سبک خاصی تبیین شد، یا گرچه تبیین و تصریح نشده اما در واقع پشت صحنه مباحث هست، اگر به دانشجو بدون شعار پردازی یه مقداری تفهیم بشه که چرا در دنیا این تبدیل شد به یه پوزی که هرچه دانشمندتر مثلا بیدینتر، این یه پوزی باشه، یعنی چه اتفاقات تاریخی و معرفتی افتاد در اروپا، چون اتفاق اول اونجا افتاد. در جهان اسلام، در تاریخ تمدن اسلامی، دانشمندتر بودن، روشنفکر بودن به مفهوم بیدین بودن، امول بودن به مفهوم مذهبی بودن، متجدد بودن به مفهوم لامذهب بودن تعبیر نمی شد. چی شد که یه نظریاتی که ابتدا در جهان اسلام در عرصه مکانیک و نجوم و فیزیک کشف شده، آثار مکتوبش هست در تاریخ تمدن ما و در تاریخ تمدن اسلامی، برای اینا صله و جایزه می دادن و فیزیکدانان تاریخ و تمدن اسلامی در این حال بزرگترین متافیزیسیان ها بودن. یعنی طرف استاد مسلم فلسفه الهی است، مفسر قرآن، فقیه، در این حال بزرگترین فیزیکدان، شیمیدان، بزرگترین جراح، ستاره شناس. بعد با فاصله بین 4 تا 7 قرن بعد، یعنی اتفاقاتی که عرض کردم مثلا قرن 9، 10، 11، 12 میلادی در جهان اسلام، بلکه قبل از اون، بعد با فاصله چند قرن بعد، اینا مثلا در قرن 16، 17، 18 میلادی، قبلش تا از قرن 13 میلادی اینا ترجمه میشه میره اروپا، بزرگترین مقاومت در برابر همین نظریات تو عرصه زیست شناسی و جانور شناسی و فضا شناسی و زمین شناسی و حقوق و فلسفه و اینها به نام دین در اروپا صورت میگیره. یعنی کلیسا، پاپ در برابر اینا میسته و دعوای علم و دین و عقل و دین شروع میشه. چرا نظریاتی که بین 4 تا 7 قرن قبل در جهان اسلام تولید شده، امهاتش استشمام این که اینا نظریات غیر دینی است یا ضد دینی است، مثلا این که زمین دور خورشید میچرخه نه به عکس، این که زمین کروی است، مسئله جاذبه، که حالا من اینا رو نمیخوام وقت دوستان رو بگیرم، حتما هم خودتون خبر دارید، موارد متعددی اسناد قطعی تاریخی، چیزایی که مربوط نسبت میدن قرن 17 به 17-18 میلادی از گالیله، نیوتن، کوپرنیک و دیگران و اینا به نام پدران علم جدید مطرح میشن، شما اینا رو با فاصله های چند قرن جلوتر در آثار متفکران اسلامی میبینید، در آثار بوعلی، در آثار ابن رشد، فخر رازی، ابوالبرکات و دیگران، یعنی این عبارات، این قوانین نیوتن این عباراتش هست. چرا اینا از طرف اسلام شناسان بزرگ در جهان اسلام مطرح میشه و جایزه و صله میگیره، 600 سال بعد در اروپا ترجمه میشه میاد و به نام کسان دیگری نوشته و مطرح میشه و اونا به عنوان اولین دشمنان دین مطرح میشن در اروپا، و بعد کسانی که این سیر این مباحث علمی رو دارن ادامه میدن نمیتونن با متافیزیک مسیحی فیزیک رو جلو ببرن و تضاد بین فیزیک جدید به اصطلاح با متافیزیک دینی شروع میشه. تا همین الان همه دنیا، همه دانشگاه‌های دنیا قربانی این سوء تفاهمه. هر چی مثل که بی‌دین‌تر این یه پوزیه. یک کسی اگر تو یک فضای دانشگاهی علمی از ادبیات یا شعارها یا مفاهیم دینی استفاده بکنه، این امول مثلا تلقی میشد. حالا شما باز فضای ایران نگاه نکنید که توی 30 سال تغییراتی کرد توسط امثال خود شماها. چی شد که در این قرن فضای حاکم یه چنین فضایی بود؟ زمین دور خورشید چگونه داره میچرخه؟ کی؟ قرن 4000 سال پیش. نسبت میدن که در اروپا کشف و مفاهیم علمی اونجا تولید شده. کی؟ قرن 18 17. یعنی 600 سال از تاریخ 700 سال قیچی میشه، سانسور میشه. اونجا در ذیل مفاهیم توحیدی نظریه مطرح میشه، هیچ اشکالی هم پیش نمیاد، تعارضی وجود نداره. اینجا یک مرتبه دعوا شروع میشه. کتاب کوپرنیک که منتشر میشه، بلافاصله کلیسا دستور میده که این بشه جزء کتب ممنوعه. حالا خود کوپرنیک اصلا یک نیمچه کشیشه، آدم ملحدی نیست. اینا به عنوان بدعت تلقی میشه، توقیف میشه. منتها چون بعضی از مجلداتش بیرون آمده بوده، تو محافل به اصطلاح دانشگاه‌های جدیدی که در اروپا تشکیل شده، و میدونین قدیمی‌ترین دانشگاه‌های اروپا معماریشون، متون درسیشون، همه چیزشون کپی برداری از دانشگاه‌های اسلامی بوده، از آکسفورد و کمبریج و دانشگاه بولونیا و پاریس و همه اینا. قدیمی‌ترین دانشگاه‌های غرب مال قرن 12 13 14 میلادی و کلیسایی است. اصلا معماری این مدارس و دانشگاه‌ها بر اساس معماری دانشگاه‌های اسلامی است، از قاهره تا بغداد تا به خصوص اندلس، اسپانیای اسلامی که جنوب اروپا کلا دست مسلمین بود. و امثال همین گالیله و اینا که به عنوان پدران علم جدید در غرب شناخته میشن، اینا ملحد نیستن، بعضیشون اصلا کشیشن و آثار متفکران اسلامی رو مخفیانه میخونن. یعنی کتابای دانشمندان اسلامی از فارابی، بوعلی، ابن رشد و کتابای خیلی از دانشمندان، اینا مثل کتاب ممنوع است در اروپا. اینا رو یواشکی توی حجره هاشون، خونه هاشون اینا مخفی میگه، یواشکی اینا رو میخوندن، مخفیانه اینا رو ترجمه میکردن. یه تعبیری داره گالیله، این کتاب نامه گالیله به کاستلی در کتاب اکتشافات و آرای گالیله هست، ترجمه شده، دوستان ملاحظه بفرمان. خب ایشون از پدران علم جدید در غرب شناخته میشه. این آزمایشی که نمیدونم رفت رو برج چی و دو تا چیزو انداخت و فلان، اینا مسندشو که به شما نشون بدم که 5 6 قرن 7 قرن پیش عین این حرفا، عین بحثا تو آثار متفکران اسلامی کجا هست که امروز ما خودمونم نمیدونیم اینا رو. از این جهت عرض میکنم اینا رو میگن جرقه شروع علم جدیدن. این بحثایی که ترجمه شده اومده که تا اینا عربی میخوندن و آثار متفکران اسلامی رو میدیدن، اینا رو میگفتن، در اونجا با واکنش معکوس مواجه میشد. میگه خودش احساس میکنه نمیتونه کاری که در تاریخ تمدن اسلامی شده در اروپا تکرار کنه. یعنی بدون تنش بین این مفاهیم تجربی و عقلی و اینها با مفاهیم کلیسا و مذهبی نمیتونه این مسئله طرح کنه. تو جهان اسلام میبینه طرح شد، دعوا نشد، صله و جایزه هم دادن به طرف. عالم دین خودش میاد حرفا رو میزنه. گالیله میگه به نظر من در بحث مباحث فیزیک ما بنای کارمون رو دیگه نباید و نمیتونیم بر اعتبار نصوص و متون کلیسا بگذاریم، متون مذهبیمون بگذاریم. ما مجبوریم بر اساس تجربه حسی و برهان ضروری بحث بکنیم. بعد یه عبارتی شنیده که این عبارت در آثار متفکران اسلامی هست، ولی اونجا به لوازم عملیش هم ملتزم میتونن باشن، اینجا نمیتونه. اون عبارت اینه: تو جهان اسلام گفتن خداوند دو دست آیات دارد، یک آیاتش طبیعت جهانه، یه دست آیاتش هم کتاب مقدسه، قرآن وحیه. هر دو دست آیات، آیات و نشانه هایی هستند برای یک خدا و هر دو از طرف او آمده. بنابراین بین این دو دست آیات تعارض و تناقض نیست، محال است. کسانی هم که روی دو دست آیات الهی یعنی متن دین و طبیعت جهان هستی دارن مطالعه میکنن، اینا نمیتونن متناقض سخن بگن. خب این حرفی که گالیله نقل میکنه، میگه اینا هر دوش کلمت الله هن، هر دو اینها آیات الله هن. این عین بحثی که در آثار فلاسفه و متکلمان اسلامی و مفسران قرآن در جهان اسلام از چند قرن قبل مطرحه. عین این حرف رو گالیله تکرار میکنه، منتها به لوازمش ملتزم نیست. چون اگر شما گفتی هر دو اینا آیات الهی است، یعنی و اعتقاد داری که انجیل و تورات هم متن خدا و کلام خداست، دیگه شما نباید هیچ نوع تعارضی ببینی بین گزاره‌های عقلی تجربی، عقلی قطعی البته، با گزاره های دینیت، در حالی که مملو از تعارض و دعواست. گالیله میگه حق این است که هیچ پدیده طبیعی رو که تجربه حسی پیش چشم ما میگذاره یا برهان صحتش رو برای ما اثبات میکنه، ما با تشبث به نصوص انجیل کتاب مقدس دیگه نباید در معرض چون و چرا در بیاریم، تا چه رسد به این که اون رو تخطئه کنیم. حالا راه حل از قرنها قبل در جهان اسلام تمامی تنش رو حل کرده، به شما اینجور تا دعواها نمیبینید، ولی این نتیجه‌ای که گرفت، یعنی توصیه‌ای که گالیله میکنه آخر نامش با مقدمه‌ای که چیده و نقل قول از متفکران اسلامی سازگار نیست. چون اگر شما گفتی این دو تا هر دو از طرف یک خداست و در واقع یک متن، یک منشور از دو پهلو داری بهش نگاه میکنی، چرا تعارض میبینی و بعد میگی متن کتاب مقدس رو باید گذاشت کنار تو این مسائل؟ علتش اینه که گالیله از مسلمونا آموخته که تناقض بین تکوین و تشریع محاله، ولی عملا کتاب مقدسش نمیتونه تشریع باشه، یا از اون طرف بگی ما هر دو رو آیات خدا میدونم ولی یکیشو باید حتما کنار بگذارم. تو تاریخ علم در جهان اسلام همین حرف زده میشه، ولی راه حلش روشن. یکی یکی مسائل ترجمه میشد، ولی در کنار هر گزاره فیزیکی که مطرح میشه باید یک گزاره متافیزیک باشه بتونه او رو به لحاظ استدلالی پوشش بده. اگر کشفیات علم نظری، کشفیات تجربی جلو رفت ولی توضیح نظری فلسفه الهی همپای او جلو نیامده، این فاصله و شکاف شروع میشه. بعد اتفاقی که میفته اینه که دو تا پدیده رو تجربه کرد، توضیح دادم بدون احتیاج به مفاهیم الهیاتی و دینی، چرا بقیهشو نتونم این کار بکنم؟ راست میگه. اگر تو تونستی دو پدیده، دو تا اتفاق در عرصه فیزیک رو اینا رو دو جوری توضیح بدی که هیچ نیازی و هیچ ارتباط و اتصالی با مفاهیم متافیزیک نداره، چرا بقیهش نتونی این کار بکنی؟ گفتن با ماه رمضان چطوری؟ گفت دو سه روز نگرفتم، دیدم میتونم، بقیهش هم دیگه نگرفتم. این دو سه تا پدیده رو برداری بتونی بدون ارجاع به مباحث الهیاتی توضیح بدی تو عالم فیزیک، خب بقیهش هم میتونی. بحث علی بود که نه فقط دوتا بلکه ده ها و صد ها پدیده در عالم فیزیک، در عالم طبیعت کشف میشد، توضیح مکانیکی و فیزیک براش بود، در حالی که با متافیزیک کلیسا اصلا قابل توضیح نبود، قابل فهم نبود، تعارض داشت. بعد کم کم میشه اصلا در تعارض با مباحث الهیاتی نظری علمی داد، این چون با مباحث مبنایی معرفت شناسی توجه نداشتن، به این چه رسیدن که اصلا میشه نظریه در عالم فیزیک داد بدون اتکا به نظریه در متافیزیک. کسی این محال شما یک نظریه در علوم تجربی داشته باشی که تکیه نداده باشه به نظریه فرا تجربی یا ما قبل تجربی، و الا دور میشه و محاله و اصلا هیچ نظریه تجربی قائمه به ذات نمیتونه باشه منطقا. اشکال دوم هم این بود که فیزیکدانان و دانشمندانی در غرب در قرن 17 و 18 به وجود آمدن کم کم که اینا اساسا فلسفه نمیدونستن. کسی که فلسفه ندونه و بخواد نظریه بده در عرصه علم، فقط باید به نظریهش اکتفا کنه، دیگه نباید نتایج متافیزیک ضد الهیاتی یا الهیاتی از نظریه که در فیزیک داده بگیره، باید سکوت کنه. اینا سکوت نمی‌کردن بعضیشون، یا اگه خودشون سکوت کردن، کسانی به عنوان مفسر نظریات اینا میآمدن و نتایجی رو میگرفتن که حتی خود طرفم نگرفته بود و اگر گرفته بود نمیتونست اثبات کنه. کسانی ممکن بوده کسی در فیزیک، در جانورشناسی، در شیمی یه نابغه‌ای باشه، اما در مباحث معرفت شناسی و فلسفه یه کودکه، یه بچه کلاس اولیه، اولی ترین الفبای مباحث معرفت شناسی و فلسفی رو نمیدونه. بعد یک نظریه فیزیک، و غالبا هم خودشون این کارو نمیکردن، کسانی دیگه یه نتیجه ضد الهیاتی میگرفتن، در حالی که هیچ ملازمه بین دو تا نبود. اگر کسی گفت خداوند به همان میزانی که در کتاب تشریعی وحی جلوه کرده، در کتاب تکوینی عالم و از جمله عالم طبیعت تجلی کرده و نگارنده هر دو متن یکیست و او حکیم و علیم است و تناقض نمی کند و تناقض نمی گوید، یعنی تعارض و تضاد یا نقص در کار او نیست و هر چه تعارض است مربوط میشه به مقام فهم انسان از یکی از این دو کتاب الهی، یعنی انسان یا در فهم کتاب طبیعت یا در فهم کتابش شریعت و وحی اشتباه میکنه، یا برمیگرده به مقام فهم یا برمیگرده به مقام تفسیر، یعنی یا این واقعیت رو، عالم طبیعت رو درست نشناختی، یا شناختی درست تفسیر نکردی، یا از اون طرف این آیه الهی رو، آیه قرآن رو مثلا نفهمیدی درست، یا در انتقالش به دیگران خطا اتفاق افتاد. محاله که در مقام فهم و تفسیر انسان در هر دو متن، هر دو متن الهی یعنی شریعت و طبیعت درست عمل کرده باشه و به تناقض برسه، اصلا محاله. اگر چنین اتفاقی بیفته اشکال برمیگرده به خداشناسی ما، او خدای اشکالی داره، چنان که در فرهنگ در تاریخ علم در غرب همین اتفاق افتاد، یعنی خدای غرب اشکال داشت، خدایی که در غرب تعریف شد مشکل داره، این خدای شرک بود، خدای تناقض بود، خدایی که معلوم نبود خداست یا انسان است، اشکال در خدای غرب بود، اشکال در نوع نگاه دینی در غرب بود، این اشکال منتقل شد به نوع نگاه علمی به جهان در غرب و متاسفانه امروز جهانی شده، در همه دانشگاه‌های دنیا این فضا وجود داره که تو اگر دانشمندی دیگه مذهبی نباید باشی مگر تو مناسبات شخصیت، یعنی تو خونت نماز می‌خونی، روزه می‌گیری، نمی‌دونم حج برو اینا، اما در مقام یک دانشمند، یک استاد دانشگاه، تفکر علمی تو باید سکولار و غیر دینی باشد. اینا ریشه‌اش معلوم باشه کجاست، اینا چه ربطی داره به معرفت شناسی اسلامی؟ اگر به عصمت کتاب وحی یا اتقان صنع خداوند، فعل خداوند در عالم، به یکی از این دو تا اگر اعتقاد نداشته باشی، خب او مسئله راحت‌تر حل میشه، بعد شما باید یا یکی از این دو تا رو بذاری کنار. اما اگر هم اعتقاد داشته باشی به اینکه این کلمات الهی است و عصمت کتاب وحی و هم به اتقان صنع و به درست بودن و حکیم بودن خداوند در عالم معتقد باشی، در خلقت عالم، دیگه شما نمیتونید جز یک تحلیل منسجم واحدی از علم و عقل و وحی تن بدید. حتما باید یک تصویر منسجم از اینا باشه. یعنی سه تا منبع معرفت تعریف میشه. وحی است، معرفت خطا ناپذیر الهی، عقل است و تجربه است. سه روش شناخت، سه منبع، سه راه به سوی حقیقت، سه راه به سوی هم طبیعت هم شریعت هم عالم و هم وحی وجود داره. حقیقت یکیست و سه مسیر برای رسیدن اوست و این ستا بدون هم نیست، همه با همه، همه معتبرن در حد خودشون. اگه با این آغاز به این پایانی که اینا رسیدن ما نمیرسیم، منطقه اونجا در آغاز اشکال بود، تعارض بین داده های این منابع، منشأش خطا در فهم درست و روشمند از وحی و عالم نبود. یعنی یکی از اینا باید بدونیم مشکل داشته باشه، حتما مشکل داره. بعضی از ما بدون توجه به سابقه تاریخی این اشتباه و این سوء تفاهم بزرگ در عرصه علم و دین به لوازمش همینطور ادامه دادیم، راجب جامعه، راجب انسان، راجب طبیعت، راجب بعد سیاست، حقوق، اقتصاد، یا دینی حرف بزن یا علمی، اینا منشأش روشن باشه کجاست. دینی غیر علمی و علمی غیر دینی در تفکر اسلام که علم به معنای لغوی غیر دینی نداره، معلوم تفسیر سکولاریستی بر نمی‌داره به معنی لغوی، هر علمی الهی است، معلوم الهی است، چه انسان چه طبیعت. علم به معنای اصطلاحی ما به یه معنا میتونیم بپذیریم، مربوط میشه به منابع معرفت، که آیا منبع معرفت یا ابزار معرفت رو فقط عقل و تجربه میدونیم، اینا کافی است، یا وحی هم منبع معرفت است؟ آیا نبوت علم است؟ علم خطا ناپذیر هست یا نیست؟ اگر هست، در رشته های علوم انسانی و علوم طبیعی ما سه تا منبع معرفت داریم، نه یکی یا دوتا. فقط تجربه نیست، فقط عقل نیست، لازمن اما کافی نیست. یه وقت وحی رو غیر علمی میدونی، یه اینا معرفت بخش نیست. قرآن صریح در مورد انسان، در مورد عالم، در مورد مبدا و معاد یه حرفی رو زده، اینا رو معرفت تلقی نکنیم، بگیم موعظمون کردن برای که رو ما اثر بگذارن، این میشه به این معنا، به معنای دوم و به معنای اصطلاحی میشه علم سکولار. یعنی شما بگی آقا تجربه بشر و عقل بشر برای درک همه حقایق کافی است، وقت نوع علمش این میشه که تجربه و عقل بشر برای درک حقایق لازم است اما کافی نیست، برای درک بعضی از مسائل کافی است، برای درک همه مسائل کافی نیست. مفاهیم فرا تجربی و غیر تجربی دارید که با هیچ علم تجربی نه فهمیده میشه، نه اثبات میشه، نه رد میشه، اونجا میشه شکاک محض اگر فقط به متد تجربه اکتفا کنید. مفاهیم عقلی محض داری که تجربی نیستن، مفاهیمی هم داری که غیر عقلی نیستن اما فرا عقلی هستن، بنیادشون عقلانی است ولی همه محتواشون مستقل با عقل مستقل ابتداعا قابل درک نیست، اما وقتی نور افتاد و روشن شد قابل درکه. معقول بودن و عقلانی بودن یکی از تفاوتاش هم میتونه اینجوری توضیح بدیم که ببینید وقتی میگن آقا وحی منبع معرفته، بعضی فکر میکنن یعنی خب چون وحی آمد دیگه عقل و تجربه پس تعطیله، چشمتو ببند. نه، مثل این که شما ما و شما الان توی سالون باشیم چراغ برق نباشه. ما چشم داریم، چشممونم سالمه، اما تا یه مسافت خیلی محدودی رو میبینه. وقتی نور میاد ما بازم از چشممون استفاده میکنیم، بلکه بیشتر. اون وقت با همین چشم در ذیل اون نور تا تای سالن رو میبینیم. معرفت وحیانی و نبوی او همون نورافکنی است که میاد روشن میکنه سالن، لابراتوار علم رو روشن میکنه. نمیگه تو چشتو ببند یا عقلتو تعطیل کن، محاسبه نکن. اتفاقا فضا رو روشن میکنه که شما، ما و شما با همون چشم چیزایی رو که نمیدیدیم بیشتر ببینیم. اینه کمک وحی به عقل و تجربه بشری. وحی جایگزین عقل و تجربه نشده و نمیشه. وحی عقل و تجربه، قدرت عقل و تجربه بشر رو توسعه میده. ولی به ما هیچ مفهوم دینی نیست که به ما گفته باشن عقلتو تعطیل باید بکنی، در این لحظه تجربتو تعطیل بکنی تا در این لحظه بتوانی مؤمن باشی. البته مفاهیم فراعقلی وجود دارن. مثال بزنم، یک مثال ملموس. همین چیزی که تحت عنوان فیزیک و مکانیک نیوتن مطرح شد که عرض کردم سابقه‌اش اصلا مربوط به جهان اسلامه. حرف تازه نیوتن، گالیله و کوپرنیک تقریبا نداره. اینا اسنادش هست. من حالا بعضی منابع رو دوستان خواستن معرفی میکنم، اونایی که ترجمه شده و بعضی‌ها که ترجمه نشده، که برید ببینید عین این حرفا قرن 700 800 سال 1000 سال قبل در آثار دانشمندان مسلمان هست عین اینا. یکی از مصیبت‌های ما اینه که تاریخ علم و تمدن ما هم دیگران برای ما می‌نویسن. تاریخ علممون هم خودمون نمی‌نویسیم. تاریخ اسلام هم خودمون نمی‌نویسیم. تاریخ همین انقلاب هم یادتون باشه، اونا برای ما می‌نویسن. یعنی نواهای ما بعد بخوان با این اتفاقات این دوران آشنا بشن، آثار اونا رو باید بخونن. خب ما لیاقت، یعنی هر ملتی نشون میده که دانشگاه‌های ما، حوزه‌های ما دارن نشون میدن که ما مستحق توهین شنیدن و تحقیر شدن هستیم از این جهت. تاریخ علم و تمدن رو هر کس هر جور نوشت، نسل‌های بعدی و کل دنیا رو تحت تاثیر قرار میگه. این تاریخی که الان برای علم نوشتن که تمام نظریات در علوم جدید برمیگرده به قرن 17 18 در 3 4 تا کشور اروپایی فقط، این تاریخ در قرن 19 نوشته شد. تو قرن 18 چون این تاریخی نبوده اینجا، تو قرن 19 نشستن اینا رو نوشتن و تو قرن 20 در تمام دانشگاه‌ها و رسانه‌های جهان اینا رو گسترش دادن. امروز همه بچه مدرسه یا همه جای دنیا همینا رو حفظ کردن. که نیوتن زیر درخت سیب نشسته بود و سیب افتاد و گفت چرا نرفت بالا، چرا اومد پایین؟ گالیله هم رفت و بالای چیز انداخت. اینا دروغای بزرگ تاریخی سینا. متا او کسی که تاریخ علم نوشت اینجوری نوشت و اینو کرد گفتمان غالب در تاریخ. و میدونید این مهم نیست. اثر بدترش اینه که وقتی تاریخ علم اینجوری نوشته شد، یه آثار روحی فرهنگی داره رو تمام دانشگاه‌های جهان. استاد دانشجوش، شما ته دلت وقتی احساس بکنید تمام علوم جدید قرن 17 18 اونجا تولید شده، طبیعتاً نتیجه میگیرید که اینا میتونن، ما نمیتونیم، تا آخرام باید همین مسیر طی بشه. حالا اگه بدونی قضیه چی بود، حالا نوع واکنش در برابر نظریات فیزیکی که به نام فیزیک یا مکانیک نیوتن شناخته شده، ادعاش اینه که، و درستم هست، که ما میایم یک توصیف دقیق ساده ریاضی بدیم از پدیده‌های تجربی، بشر توانمند میشه برای ساختن ماشین‌های کوچک و بزرگ و قدرت تصرف در عالم زیاد میشه. خب این حرف درسته. چرا کلیسا با این حرف مشکل پیدا میکنه؟ چرا قدرت بشر در برای تصرف در عالم تبدیل میشه به منازعه طلبیدن خداوند، چالش با خدا؟ اینا تفاوت‌های متافیزیک اسلامی و مسیحی است. در تفکر اسلامی عجز بشر علامت ایمان بشر دانسته نشده در افعال ارادیه. یعنی نگفتن شما هر چه ضعیفتر و هر چه جاهلتر باشید دینی ترید. اگر در تمام قرآن و احادیث ما یک عبارت دیده باشید که دعوت به جهل و ضعف و عجز کردن برای اثبات ایمان و دینداری، یعنی رشد علمی و عملی بشر رقابت با خداوند تلقی شده باشه، بگید. قرآن در این جهت دعوت به توسعه علم و حتی تصرف در عالمه. اصلا تصرف در عالم قرآن تشویق میکنه. سخرنا لکم، عالم رو، آسمانها رو، زمین رو ما تسخیر کردیم، ما اینا رو در اختیار شما، در معرض تصرف شما قرار دادیم، اینا مسخره شما هست، تصرف کنید، در اقطار آسمانها نفوذ کنید. استعمرکم فیها، خداوند شما را از زمین آفرید، از خاک آفرید و شما را به آباد کردن زمین گماشت. استعمرکم، تصرف در زمین، تصرف در طبیعت، تصرف اینا کجا در تفکر اسلامی به معنای چالش با خداوند تلقی شده؟ البته کلو اشربو رو میگه، لا تصرفو رو میگه، میگه اسراف نکنید، میفرماد ملحدانه مصرف نکنید، شاکر باشید، شاکر باشید، تقوا داشته باشید، اسراف زیاد بیش از نیازتون نکنید، محیط زیست رو نابود نکنید، حقوق دیگران رو رعایت بکنید. در قرآن و روایات از حق گیاه و حق طبیعت و حق حیوانات و حق نسل‌های بعدی از همه اینا سخن گفته شده. ببینید میگه تصرف در عالم به علاوه حقوق و عدالت، به علاوه نگاه توحیدی، به علاوه شکر، منهای اسراف. ولی هر چه بشر قوی تر شد به لحاظ علمی و عملی، خدای کلیسا ضعیف‌تر شده. نتیجه اشتباه دومه. اشتباه دوم اینه که قوانین که به نام نیوتن مطرح شده و مشهور شده، قوانین نیوتن وقتی که تو عرصه فیزیک و مادیات خود نشون میده که داره موفق عمل میکنه، ماشین میسازی و ماشین کارتو آسان میکنه، بعد یه مرتبه فراتر از اقتضاء منطقی خودش برش بار شد، استنتاجهای غیر منطقی ازش شد، یعنی اعلام شد اینا نه فقط قوانین جهان شمول در عالم طبیعتن، بلکه اینا قوانین ذاتی برای همه پدیده ها و همه عالمند. یعنی تمام عالم باید فقط تفسیر مکانیکی بشه، یعنی اصلا ما به توضیح متافیزیک احتیاجی نداریم برای عالم. این اشتباه دوم در نقطه مقابل اشتباه اول و خطای اول که در کلیسا اتفاق میفته. نقطه سوم، کلیسا واکنش نشون میده، باز فکر میکنه اگر کسانی از قوانین ضروری تخلف ناپذیر علی در عالم حرف میزنن، دارن قدرت خدا رو محدود میکنن. شما ببینید در تفکر اسلامی، در فلسفه اسلامی، علیت هرگز موضع گیری در برابر توحید نیست، بلکه علیت یکی از روش‌های اثبات توحیده، درسته؟ اصلا یکی از قوی‌ترین برهان‌های اثبات ذات، اثبات خداوند در کلام و فلسفه ما چیه؟ همین اصل علیته، بحث علت و علله و مسبب الاسبابه. چجوری میشه که قانون علیت در یک تفکر تبدیل میشه به بزرگترین نزاع علیه خدا و مذهب، در یک تفکر بزرگترین برهان است به نفع خدا و مذهب؟ اینا ظاهرش حرفای ساده هممون هم میدونیم، ولی اینا خیلی مهمه. اصلا لنگرگاه‌های اصلی این انحرافات بزرگ تاریخی که تو عرصه علم و تکنولوژی و هم در عرصه دین و معنویت به وجود آمده در غرب و بعد جهانی شد، همین جهاست. فیزیک نیوتنی کم کم دیگه یک نظریه علمی تجربی نبود در غرب، در حالی که در جهان اسلام همین بود، جای متافیزیک رو نمیگرفت. اما وقتی اونجا میره با این مشکلات برمیخوره، با همه خصوصیت‌ها و محدودیت‌هاش، فیزیک میشه نظام جامع متافیزیک و جهان شمول. یعنی فیزیک جای متافیزیک میشه. این اشتباه چهارم، این دعوای علم و دین. ببینیم از کجاها شروع شد. این خطای چهارم که در اروپا اتفاق میفته. اینا بین قرن 17 تا 19، 16 تا 18 ای اتفاقات داره میفته. اونجا کسی جواب رو نمیدونه. این نزاع هی داره عمیق و عمیق‌تر میشه. بعد میگن کل هستی در پرتو قوانین مکانیک و فقط با زبان فیزیک تبیین میشه. نتیجه بعدی، اشتباه بعدی، وقتی که این فیزیک جای متافیزیک رو هم نشست و گرفت و گفت ما نگاه متافیزیک نمیخوایم، اولین نتیجه معرفتش اینه که کل این عالم فقط یک ماشین بزرگه. آدم، انسان هم یه ماشین کوچکه، همین، هیچی دیگه نیست. همه چیز فقط ماشینه. ما فقط به ریاضیات احتیاج داریم برای تبیین اتفاقاتی که در عالم و آدم میفته، به هیچی دیگه احتیاجی نیست. یک ماشین غول‌پیکریست، قوانین قطعی مکانیک برش حاکمه، کل جهان مثل یک ساعت بزرگ متا پیچیده است که خدا رو در این حد میپذیریم که این ساعت خود به خود نمیتونه ساخته بشه. بله، خدا میتونه باشه، این عالم رو، این ساعت، این ماشین بزرگ رو ساخته، بعد بر اساس یک قوانین مکانیکی قطعی چرخ‌دنده‌هاش فعال شده. به قول پاسکال میگه که فقط یه تلنگر لازم بود اون اول زده بشه که این ماشین، این ساعت را بیفته. خداوند رو در حد همین تلنگر میتونیم بپذیریم. پاسکال میگه خدا یه تلنگری زد اون اول که این ساعت را افتاد، دیگه بعد خودکار بر اساس فقط قوانین مکانیک میاد. از این به بعد دیگه ما به تصور خدا و مفاهیم متافیزیک هیچ احتیاجی نداریم، جز این جالبه، این اشتباه پنجم، هیچ نیازی به تصور خدا و مفاهیم متافیزیک نداریم الا وقت جایی که این ساعت یه مشکلی پیدا کنه، این ماشین یه جاییش دیگه ما نتونیم درست تبیین کنیم که این اتفاق چی بود یه مرتبه افتاد. هر جا از این به بعد، هر جا دیدیم که طبق قوانین مکانیک نمیتونیم یک پدیده رو بفهمیم و توضیح بدیم، اونجا پای خدای ساعت ساز، خدای رخنفوش، اونجا پاشو میکشیم وسط میگیم خب خدا هم هست دیگه، این اشتباه بعدی. شما در مباحث متافیزیک اسلامی پیدا نمیکنید که بگن اون جایی که عالم داره به از نظر ما درست کار میکنه که احتیاجی به خدا نیست، اون جایی که عالم داره خراب کار میکنه یا ما نمیفهمیم چجوری داره کار میکنه اونجا پای خدا رو پیش بکشید. این میشه خدای مجهولات، خدای جهل. بعد منتظر میمونه تا علم یک قدم دیگه بره جلو، یک مجهول دیگه تبدیل میشه به یک معلوم جدید. اونجا به خدا میگیم خب دیگه تصفیه حساب بکنم، شما دیگه مرخصی از این منطقه هم شما تشریف ببرید بیرون، اینجا دیگه فهمیدیم قوانینش. میگن آقا چطور مثلا اینا قبلا نمیدونستن زلزله، آتش فشان، اینا چرا اتفاق میفته؟ میگفتن خدا. باد چرا چطور میوزه؟ میگفتن خدا. بارون چطور؟ میگفتن خدا. ولی ما فهمیدیم که نه، خدا نیست و این اتفاقات علی داره میافته و آفتاب میتابه و این بخار میشه و بعد سرد میشه و تقطیر میشه و فلان اینا. خب دیگه خدا رو کار نداریم، احتیاجی به نگاه دینی، تفسیر دینی و متافیزیک الهی نیست. مرخص قدم به قدم، عملیات مرحله به مرحله پیشرفت بکنه، خدا میره عقب، مذهب عقب نشینی میکنه. یعنی اصلا این نزاع جوری اصلا علم جوری تعریف شد و دین جوری تعریف شد که هر جا علم نیست دین باشه، هر جا علم جلو میاد، علوم تجربی بیش جلو میاد، دین عقب نشینی باید بکنه. این تصویر مسیحی اروپایی از دین و علم بود که متاسفانه ذهن دنیا همین، چون تاریخ علم رو اینا نوشتن تو قرن 19. جهانی که بر اساس فیزیک نیوتنی تصویر شد منهای متافیزیک، خداش اینجوری بود، این در متونشون اصلا، خدای ساعت ساز لاهوتی، خدای رخنه پوش، یعنی هر جا کار خراب میشه، هر جا که نظام عالم سوراخه اونجا خدا رو مطرح کنیم، تا اون سوراخ رو از لحاظ علمی بتونیم رفو کنیم اونجا هم دیگه تا برسیم به مرحله‌ای که به خدا بگیم دیگه خدا حافظ و شما کلن مرخص هستید. الان هم میدونید میگن که ما دیگه برای تفسیر عالم احتیاجی به خدا نداریم، برای خلأ، برای جبران خلأهای روانشناختی و معنوی خودمون ممکنه احتیاج به خدا داشته باشه، چون که احتیاج به خرافات دیگه هم داریم. یعنی با دلیل که اینا رو نمیشه، اینا معرفت نیست، اینا حالات روانشناختی است. خدای اسلام علیت‌ها و قوانین فیزیک نه تنها هیچ مزاحمت با اون نداره، بلکه اساساً این قوانین فیزیک رو لحاظ فلسفی نمیتونید توضیح بدید الا ای که این فیزیک سوار بشه روی پایه‌ها و فونداسیون متافیزیک خاصی و یک لحظه ارتباط نمیتونه قطع بشه. اینکه حضرت امیر میگن هیچ پدیده‌ای رو در عالم نمیتونید به ما نشون بدید که قبل از آن و با آن و پس از آن خدا نباشد، هیچ پدیده‌ای وجود نداره. این هم یه نوع خداشناسی، یک نوع هستی شناسی است. خود قانون علیت که مبنای همه علوم تجربی است، تجربی نیست، مبنای تمام علوم تجربی و طبیعی علیت دیگه، اصل علیت دیگه. شما تو هر کدوم تو هر رشته کار میکنید، پزشکی، مهندسی، هر رشته که هستید، فیزیکدان، شیمیدان، شما یک مبنا دارید و او که اصل علیت، درسته، یه چیزایی علت یه چیزایی هم درسته. خود اصل علیت که یک مفهوم تجربی نیست، یه مفهوم حسی نیست، اصل علیت یک مفهوم متافیزیکه، یه مفهوم فراتجربی است. و اصل علیت یا اثبات نمی شود یا اگر اثبات شد محال است که خدا رو از اصل علیت حذف کنه. اصلا علیت قابل توضیح نیست به نای خداوند. متا اینا که تو فیزیک و شیمی و اینا بحث نمیشه که، اینا فلسفی و معرفت شناسی و کلامیست. اینم اشتباه بعدی، خدای اسلام تو نقطه کور فیزیک نیست، تو تاریکی دنبالش نمیگردی. در همه نقاط روشنایی علمیست و هر نقطه کوری هم اگر روشن شد، نور برش افکنده شد، شما یک عمل غیر دینی رو انجام نداری. خدای مکانیکی گوشه‌گیر عاجز و بی ارتباط با قوانین عالم که در غرب مطرح شد، و از اون طرف خدای مسیحیت، پدر انسانوار، پدر انسانوار، خدایی که هنوز معلوم نیست و معلوم نخواهد شد به این سبب که این خداست یا انسان است. اشتباه بعدی، آیا اگر بخوایم نگاه دینی به عالم، به طبیعت بکنیم و بعد بگیم علم و دین رو نسبت چه درست بکنیم، اگر بخوایم بپذیریم که خداوند هر لحظه در کار خلق است، در متافیزیک و فیزیک اسلامی ارتباط اینجوری بیان میشه که خداوند هر لحظه در کار خلق و هدایت و تدبیر و ربوبیت مستقیم الهی مستقیمه و شما هیچ پدیده طبیعی نمیبینید الا اینکه الهی است. لذا میگه تمام قرآن میفرماد به زمین، آسمان، دریا، شتر، نمیدونم پشه، به هر چی میخواید نگاه کن، اونجا الهیت رو، خدا رو و الوهیت رو ببین. قرآن میفرماد خداوند ابا ندارد حتی که مثل بزند به یک پشه، حتی در یک پشه شما نگاه کن. به همون بیابانگرد تو بیابون میگه که افلا ینظرون الی الابل، و همین شطوری که باش راه میری یه جوری دیگه نگاه کن. همین شطور رو همیشه داری میبینی ولی نگاه غریزی و مادی داری، فقط داری فیزیک شطور رو میبینی. به همین شطور درست نگاه کن. کیف خلقت، آسمان، زمین، به خودت، به بدنت، میفهمات سیر در آفاق، سیر در انفس. به خودتون نگاه کنید، به درون خودتون نگاه کنید، به بیرون خودتون نگاه کنید. نمیگه انسان شناسی و جهان شناسی و سیر در آفاق و انفس نکن، خدا رو بپذیر. میگه برای تعمیق خداشناسی سیر در انفس و آفاق بکن. منتهی سیر درست، سیر ناقص نه. فیزیک منهای متافیزیک، متافیزیک منهای فیزیک نه. متافیزیک توحیدی. مشکل بزرگی که پیش آمده در این تفکرها اینه بود که رابطه خدا با جهان چگونه رابطه ایست. اما اتفاقی که افتاد این بود که چون درست این رابطه تفهیم نشد، هر چه مکانیک و فیزیک و علوم تجربی و ریاضی جلوتر رفت، تفسیرهای جبرگرایانه ماتریالیستی قوی تر شد. یعنی متافیزیک جبری مادی غلبه کرد. این مشکل. حالا من این مثال زدم به مسئله مکانیک. شما این مثال رو تو جاهای مثلا تو بحث تئوری نظریه تکامل تدریجی و نظریه تطور که اونم خودش چقدر سرصدا درست کرد در غرب، بحثایی که لامارک و هاکسلی و داروین و اینا مطرح کردن که یه فصل مهمی در گفتگو و نزاع بین الهیات مسیحی با به اسم علوم تجربی، چون نظریه داروین علوم تجربی نیست، میدونید دیگه، یه استنتاج به قول پوپر، یه استنتاج متافیزیکه از چند شاهد تجربی و یه مقدار حدس، ولی در این حال تحت عنوان دعوای دین و علم، دعوای الهیات مسیحی با علم تجربی مطرح شد. نزاعی که به خاطر نگاه غلط به علم و دین هر دو پیش آمد، اونایی که طرف علوم تجربی رو میگرفتن و ضد مسیحیت بودن تکلیفشون روشن بود. یه عده‌ای هم گفتن هر چی می‌خواید تناقض به رخ ما بکشی بکش، ما اینیم، ما همین انجیل رو با همین ظاهرش قبول دارم، انجیل و تورات رو با همه تناقض‌هاش. شما ببینید همین پیامبران بنی اسرائیل در قرآن چطور ترسیم میشن، همین پیامبران در تورات چطور ترسیم میشن، تک تک این انبیا. اصلا یه مقایسه‌ای بین توصیف پیامبران در قرآن، پیامبران قبل در قرآن و توصیف اینا در کتاب مقدس خودشون. یه وقت یک کشیش پروتستان انگلیسی بود، بخشی از آیات قرآن راجع به حضرت مسیح و مریم گفتش که من یه واقعیت رو بذار اعتراف بکنم، مسیح و مریمی که در قرآن معرفی شده از مسیح و مریمی که در مفاهیم مسیحی مطرحه قابل قبول تره. آیات قرآن راجع به حضرت مریم، حضرت مسیح رو میگفتیم و ایشون اشکش در اومد. اصلا اگر قرآن نبود، خود حضرت مسیح و حضرت مریم سلام الله علیهما، حضرت موسی سلام الله علیه، پیامبران بنی اسرائیل بی حیثیت شده بودن تا قبل از قرآن. تا قرآن از انبیا اعاده حیثیت کرد، قرآن از عیسی و مریم اعاده حیثیت کرد، قرآن آمد دفاع کرد از حضرت موسی و انبیا بنی اسرائیل. یه عده هم گفتن که همین متن تناقض رو همیه، ما دین یعنی همین. یه عده اومدن بین اینا آشتی بدن. این از این جهت عرض میکنم. یه تعبیر دیگه هم به نام علم دینی در غرب مطرح شده با این تفسیری که ما از علم دینی به معنای اصطلاحی خاص که تو عرصه معرفت شناسی شما چه منابعی از معرفت رو معتبر میدانی یا نمیدانی، به این معنا گفتیم علم دینی معنا پیدا میکنه. به این معنا علم دینی نه، یه تعریف دیگه حتی از علم دینی یا از آشتی علم دین در غرب بر اساس این مبانی غلط باز مطرح شده. حواسمون باشه ما اونا رو قبول نداریم. من فقط به چند تا راه حلی که اونجا داده شد برای مبنا اشاره بکنم که اونم دوستان میدونید، فقط برای که شاهد مثال برای عرضم بیارم ارتباطش روشن بشه عرض میکنم. علم با با اون تعریف و دین با اون تعریف که مثلا ربطی به هم ندارن. شما راجع به انسان و جهان دینی میخوای بحث کنی برو تو کلیسا، علمی میخوای بحث کنی برو تو دانشگاه. متاسفانه همین تفکر تو دانشگاه‌های جهان اسلام هم رایج شد. احساس غالب اینه یا باید دینی حرف بزن یا علمی، راجع به سیاست، راجع به اقتصاد، راجع به حقوق بشر، راجع به مسائل دیگه. اون تعارض که اونجا پیش آمد، راه حل‌های مختلفی رفتن برای که دعوای اون علم و اون دین حل شه. گفتن می‌خوایم دین داشته باشیم، علمی زندگی کنیم. خب هم قابل جمع نیست. چی کنیم پس؟ دست و پای مذبوحانه بیچاره خیلی زدن. یعنی من تحسین میکنم این متفکران غربی رو که علارغم اینکه دینش قابل دفاع نیست و علارغم اینکه علم رو داره به سبکی تعریف میکنه که بسیاری از پدیده‌های عالم با علم فقط تجربی هرگز قابل تبیین نیست و پر از نقاط کوره، به شکاکیت منجر میشه که شد، ولی در این حال میخواد حرمت این دو تا رو نگه داره. به چه شیوه هایی؟ چند تا راه رفتن. این راه ها هم منشأش همون مشکل تو معرفت شناسی است. یک راه اینه که گزاره‌های مسیحی و گزاره‌های تجربی، اگر بگیم هر دوی اینا راجع به واقعیت صحبت میکنه، دعوای علم و دین میشه. بگیم هر دوی اینا واقع نماست، هر دو دارن راجع به جهان واقعی صحبت میکنن، وقت دعوا میشه. این میگه اون الف است، اون میگه ب است. کارو بکنیم دعوا نباشه، بگیم آقا یکی از این دوتا، بعضی هم گفتن هر دوش، واقع نما نیست، نان کاگنیتیو، یعنی یه معرفت نسبت به عالم واقع به ما نمیده. خب مشکل دعوا حل میشه، اما یه مشکل دیگه درست میشه و اون این که تو باید بگی یا دینت یا گزاره‌های علمیت، یک کدوم از اینا کاگنیتیو نیستن، معرفت بخش نیستن، علم نیستن، آگاهی به تو نمیدن راجع به یک واقعیتی. ما میتونیم این راه حل قبول کنیم؟ ما نمیتونیم، اصلا ما نیازی نداریم به این راه حل. بعضی اینجوری در غرب آمدن علم دینی و یا آشتی علم و دین و اینا رو مطرح کردن که واقع نمایی رو از یکی از دو طرف این دعوا نفی بکنیم. چون کی اختلاف میشه بین دو تا دستگاه، دستگاه مدعی؟ وقتی که یک، هر دو تا دستگاه دارن راجع به واقعیت صحبت میکنن، دو، زبان هر دو هم یکی باشه، به یک زبان دارن، زبان علم و زبان دین یکی باشه، سه، قلمرو یکی باشه. پس وحدت قلمرو، وحدت زبان و وحدت موضوع، این سه تا اگر باشه دعوا میشه بین علم علوم تجربی با مسیحیت. سه روش رفتن برای که دعوا حل شه. واقع نما بودن یکی از دوتا رو بذاریم کنار، دعوا تمام میشه. برای که این مشکل رو از اساس حل کنیم، صورت مسئله رو پاک کنیم، یعنی بگیم که علم و دین هر دو مفیدن، بشر هم به علم نیاز داره، علوم تجربی و اینا نیاز داره، هم به مسیحی بودن، هر دو رو مفید میدونیم. اما برای مفید بودن لازم نیست که هر دو واقع نما و واقع گو باشن، میتونه یکی از اینا افسانه های مفید باشه، یعنی میتونه اسطوره باشه، میتونه واقعی نباشد اما مفید باشد. گفتن گزاره های مسیحی مفیدن اما افسانه، مثل قصه هایی که شما برای بچه میگید که آروم بگیره بخوابه، شما داری قصه میگی، دروغ داری بهش میگی، ولی مفیده، بچه باور میکنه، آرام میشه، میخوابه. حتی از اون طرف گفتن راجب گزاره های علمی اصلا میشه اینو گفت. افراد متعدد صاحب نام داریم که راجب گزاره های علمی حرفو زدن، اینسترومنتالیست، ابزارنگار، که معتقدن گزاره های فیزیک و علوم جدید بسیاری از اینا واقع نما نیست، بلکه یه تصویر ذهنی است برای که بتونه اتفاقات بیرون رو یه جوری توضیح بده به ما، توجیه کنه، نه اینکه واقعا او بیرون مثلا الکترون و پروتون و نوترون واقعا او بیرون وجود داره، نه، این تصویر ذهنی است که ما میسازیم برای که اتفاقاتی که در عالم اتم و مولکول و اتفاقات شیمیایی که میفته اینا رو ما بتونیم بفهمیم. در واقع یه نوع فرضیه است که مفیده، یه اسطوره است. خب خود اینا چند دسته شدن، بعضیا گفتن گزاره های علمی اینجوریان، ابزار انگاری تو عرصه علوم تجربی، بعضیا گفتن ابزار انگاری تو عرصه دین، بگیم گزاره های مسیحی که تعارض پیدا میکنن با مفاهیم تجربی اونا رو بگیم، بعضی هم هر دوشو گفتن. اینا همشون هم دغدغه علمی داشتن هم دینی، خواستن اینجوری علم دینی یا دین علمی و آشتی علم و دین رو درست کنن. اینا با معرفت شناسی اسلامی نه نیازی داریم و نه درست میدونیم. اگر دینی اساطیر است دیگه نمیتونه مفید باشه، یعنی شما اگه معتقد باشه اینا واقعیت نداره دیگه تأثیری هم که ازش میخواهید تو دنیا نداره، چون بهشت و جهنم، اعتقاد به بهشت و جهنم واقعی این تأثیر رو داره که مثلا بنده فلان کارو بکنم یا نکنم، نه اعتقاد به بهشت و جهنم فرضی. درسته؟ شما اگه فرض بکنی بهشت و جهنم هست که این آثار نداره. تو عرصه علمی هم چطور میتونی بر اساس ابزار انگاری و اسطوره مفید دانستن گزاره‌های علمی تبیین کنی و بعد تمام اتفاقات درست در بیاد؟ مسئله علیت چی میشه که مبنای همه علوم تجربی و ریاضی است؟ بله میتونی بگی بخشی از واقعیت‌های عالم ما کشف نکردیم، اینو میتونی بگی، بایدم بگی. ما اوتیتو من العلم الا قلیلا، به بشر خطاب میکنه، میگه سهم شما از علم بسیار اندک است. تا آخرم که زور بزنید پیشرفت بکنید تو عرصه چه مفاهیم خداشناسی، هستی شناسی، انسان شناسی، طبیعت شناسی، یه سهم بسیار اندکی از واقعیت رو میدونید. اما نمیگه هیچی نمیدونید یا هیچی نمیتونید بدونید، همون مقدار که میتونید بدانید بدانید و درست باید بدانید. خب اگر گفتی قوانین علمی یا نصوص مسیحی واقع نما نیستن، ابزار انگارانه با اینا مواجه شدی، ظاهرا مشکل حل شده، دعوا و تعارض حل شده، مرتفع شده. یکی میشه تصویرگر واقع، اون یکی دیگه نه، تصویر واقع رو نمیگه. بنابراین چه دعوایی؟ ما دو تا ادعای جداگانه، حتی بعضی از ارباب کلیسا همون موقع گفتن حرفای گالیله مشکلی نداریم، به شرطی که اینا رو بگید افسانه های مفیدن، یعنی ابزار انگارانه با اینا مواجه بشید. ولی بگید گزاره های تورات انجیل گزاره های واقعی است. حالا به عنوان نمونه دوستان کتاب خوابگردها رو که ترجمه هم شده مال آرتور کوستلر، اونجا اشاره میکنه به بعضی از متکلمان بزرگ مسیحی که مفسر کتاب مقدسن، مثل اندریاس اوسیاندر که اونجا توضیح میده مشکلی نداریم به شرطی که بگید واقع نما نیستن. بین فیزیکدانان جدیدم کسانی همین حرف رو زدن، علم الدین ایان باربور که کتاب شناخته شده است، بین فیلسوفان علم و بین فیزیکدانهای جدید از همون قرن 19 فیزیکدان بزرگ خودش میگه که فیزیک جدید تصویر واقعیت نیست، فقط ابزاری است برای پیشبینی پدیده‌های تجربی که بعداً اتفاق میفته. ببینید این حرف نه فقط بعضی از ارباب کلیسا گفتن، بعضی از فیزیکدانان بزرگ جدید گفتن. به عنوان نمونه مراجعه بفرمایید نظریات پیر دوهم که به عنوان یک فیزیکدان برجسته ادعاش اینه که اصلی ترین نظریات در عالم فیزیک فقط تصویر ذهنی هست. بعضی‌ها به عکس گفتن گزاره‌های مسیحی ابزار انگارانه، یعنی هدفش یکی که به مردم آرامش بده، دعوا رو کم کنه، خشونت رو کم کنه، استرس‌ها رو کم کنه، با این هدف این جمله‌ها گفته میشه، نه اینکه اینا واقعیت داره. عکس خیلیشون هم متدین خودشون رو میدونن، مطرح کردن که زبان دین تحریک اخلاقی مردم برای ایجاد آرامش و انسجام و نفی خشونت، به درد تثبیت اخلاق می‌خوره. شما با این نیت گزاره‌های مسیحی رو بخونید، نه اینکه داره راجع به واقعیت گزارش میده. اینم در آثار کسانی مثل بریثویت و راندال و دیگران هست که اینا همه ترجمه شده، دوستان میتونن مراجعه بکنن. بعضیا اومدن گفتن ما مشکلمون رو نمیتونیم با اینکه بگیم یکی واقعیه یکی غیر واقعی حل کنیم، داری عملا یکیشو از صحنه میندازی دور، داری میگی یکیش واقعیه جدیه یکی شوخیه، اینجوری اومدی دعوا رو حل کردی. روش بهتری یک روش دیگه بریم، هر دو جدیان ولی قلمروهاشون رو از هم تفکیک بکنیم. اینم یه روش استراتژیکه برای حل این خصومت. علم رو یه جوری و دین رو یه جوری تعریف بکنیم که جاده شون مشترک نشه، قلمرو مشترک پیدا نکنن. از این به بعد خط کشی میکنیم، شما تو اون مسیر فقط حرف بزن، حرفاتم واقعی، شما هم تو این مسیر حرف بزن، راجع به موضوع واحد هر دو حرف نزن. این روش اصل مفهوم علم دینی، دین علمی رو اصلا میگه معنا نداره. شما دو نفر رو دارید از هم جدا میکنید، میگید آقا تو از اون برو تو از این برو، اینجوری مسئله رو حل کردی. اینم تو معرفت شناسی اسلام نداریم، اینم یک راه حل رایج و پرطرفدار در غرب شد. بین کسانی که بخوان هم دین مسیحیت بمانه هم علم قلمروها رو تفکیک، حالا به شکل‌های مختلف، یکیش خود گالیله است، یکی علم و دین قلمروشون با هم فرق میکنه، هر دوشون هم محترمه. روشن بشه راه حل‌هایی که ما قبول نداریم کدوم هست. علم دینی رو به چه معنای قبول نداریم و به چه معنایی میگیم، اینا سوء تفاهم نشه. یکی از کسانی که تفکیک قلمروها رو مطرح کرده خود گالیله است، میگه خدا رو مسیح رو قبول دارم، در این حال هم این نظریاتی هم که ترجمه کردم و خودم هم دارم فکر میکنم و کشفیاتی که دارم میکنم اینا هم قبول دارم، چه کار کنم؟ بگیم مسیحیت یک قلم رو داره، علم یک قلم رو. این تفکیک قلم رو به شیوه های مختلفی طی شده. یک نمونه دیگه که حاکم و مسلط شد بر فضای غرب نظریه کانت و کانتی ها که عقل نظری عقل عملی قلم رو و این دوتا باید تفکیک شه. عقل نظری در مباحث متافیزیک تعطیله، اظهار نظر عقلی در مفاهیم غیر تجربی، در مفاهیم متافیزیک، در مفاهیم الهیاتی، اظهار نظر مثبت یا منفی، عقل در این عرصه‌ها ناتوانه. بنابراین ما دایره عقل نظری رو، جاده عقل نظری رو بن‌بست اعلام می‌کنیم. ادعاهای ما بعد طبیعی نه نفی میشن نه اثبات با عقل. دین و اخلاق چی؟ میگن خیر ما به دین و اخلاق خیلی هم احتیاج داریم، حتما هم باید باشه، از اخلاق دفاع میکنم، اما اخلاق رو از عرصه عقل نظری میاریم تو عرصه عقل عملی. یعنی چی؟ یعنی ربطی به استدلال و عقل ندارم، اینجوری فقط میتونم مسیحیت رو نجات بدم. اگر دایره عقل نظری و عملی رو از هم تفکیک نکنم، یعنی اینجوری تفکیک نکنم مسیحیت و دین رو از علم، مسیحیت قابل بقا نیست. برای حل نزاع میگه تفکیک عقل و دین، تفکیک و علم و دین بکنیم، قلمروهاشون رو هر دو محفوظن، بگیم این اصلا تو یک عالمیه، این تو یک عالم دیگه ایه. این تفکر، تفکر حاکم و مسلط بر دانشگاه‌های غرب، چون در قرن 19 و 20 اینا در غرب تئوریزه شد، مسلط شد، در قرن 20 بر دانشگاه‌های اروپا، آسیا، آفریقا مسلط شد، جهانی شد. یه نوع دین تعریف میشه که اصلا احتیاجی به عقل نداره و یه عقلی تعریف میشه که هیچ ارتباطی به دین نداره. علم سکولار و دین غیر علمی. دینمون غیر عقلانیست، ربطی به عقل نداره، عقلمون هم غیر دینیست. این هم یک روش حل نزاع در این روش هم اسلامی نیست. معرفت شناسی اسلامی روش کانتی رو قبول نداره، تناقض درش که حالا فرصت نیست، ما نمیخوایم اینجا وارد بحث فلسفی و معرفت شناسی بشیم راجع به تک تک اینا. یک نوع نمونه و مدل دیگری از همین تفکیک رو شما تو دیدگاه‌های اگزیستانسیالیست‌ها می‌بینید. جریان وسیع اگزیستانسیالیسم به خصوص در اروپای قاره‌ای به وجود آمد. اروپای قاره بیشتر فلسفه فرانسه و آلمان و اینا رو میگن، در برابر اروپای جزیره که انگلیسه و عمدتاً تفکر انگلیسی، تفکر پوزیتیویستی و نو پوزیتیویستی، تجربه گرای، تفکر اروپایی عمدتاً تفکر عقل گرا و گاهی هم به نوعی همین اگزیستانسیالیستی و وجودی و باطنی که میخواد نزدیک بشه به نوعی مباحث شهودی و عرفانی ولی مشکل معرفت شناختی داره. اگزیستانسیالیست‌ها جوری دیگه تفکیک کردن، گفتن یه حوزه اشخاص داریم، یک حوزه اشیاء داریم. یک بار داریم راجع به انسان و روابط درونی انسان‌ها بحث می‌کنیم، مفاهیم اگزیستانسیالیستی انسانیست. یه وقت در حوزه شیء غیر شخصی صحبت می‌کنیم. اینا دو تا حوزه است. در حوزه شخص انسانی راجع به مباحث دینی و اخلاقی و معنوی و اینا حرف می‌زنیم. حوزه شیء غیر شخصی اینجا هیچ ربطی به مباحث دینی مسیحی نداره. این هم یه جور تفکیک. آیا تفکیک اگزیستانسیالیستی بین عرصه علم و دین مورد قبول ماست؟ ما به این هم اشکال هم فلسفی هم معرفت شناختی داریم. سوالات کاملا بی جواب باقی میمونه، همونطور که در دیدگاه کانتی هست، همونطور که در راه حل گالیلئی وجود داره. روش دیگه روشیه که تو حوزه فلسفه تحلیلی رفتن. این هم یه مدله. به خصوص تحت تاثیر این ویتگنشتاین و امثال او. ویتگنشتاین متقدم یه حرفی میزد که تا جایی که به این بحث ما مربوط میشه این بود که ایرو پدر بعضی از جریان‌های پست مدرن. ادعاش اینه که هر گزاره، هر ادعایی، هر جمله‌ای شما بذارید رو میز که با تجربه حسی نشه محکش زد، از نظر ما مهمله. نمیشه راجع به درست بودن، غلط بودن، راست و دروغش نباید بحث کرد، اصلا معنا نداره. معناداری یعنی محسوس تجربی بودن. همین حالا یه کسی از خودش بپرسه که خود همین که معناداری مساوی است با تجربی بودن، خود این گزاره تجربی است یا غیر تجربی است؟ بنابراین خود این گزاره مبنایی تو اصلا بی‌معنی و مهمل میشه، چون خود این که تجربی نیست، یه مفهوم غیر حسی است، این مفهوم عقلی است. این ادعاها اینا فلسفی است، نه علمی به معنی تجربی. فلسفه تحلیلی که تابع مشرب ویتگنشتاین دوم بود در قرن 20 مطرح شد، این هم یک نوع نگاه به که میخواد یه جوری یه معنایی از دین رو بپذیره. ویتگنشتاین دوم یا متأخر آمد فیدئیزم، تفکیک افراطی عقل از دین. دو تا حوزه کاملا مستقل، حوزه دین و ایمان دینی. در دوره اول میگفتن مزخرفات، چون قابل اثبات تجربی نیست. میگی که احسان به والدین خوب است. خب یعنی چی؟ اگر به من بگی آب در 100 درجه جوش میآید، من اینو میفهمم، یه گزاره معنی داره. اما احسان به والدین خوب است، این یعنی چی؟ کل معنیش چی هست؟ دوره اول میگفت اخلاق و دین و گزاره های متافیزیک نه، همه خزعبلاته. تو دوره متأخر گفت نه، هر محیطی یه بازی های زبانی وجود داره که اینا معنای علمی نداره، اما یه آثاری داره، پیامی داره، سیگنالی میده توی اون محیط. لذا به این عنوان آمد توجیه بکنه. فیدئیزم اینجوری مفاهیم دینی ایمانی معرفت نیستن، مفاهیم اخلاقی و یه نوع بازی زبانی است. تو شبکه‌های مختلفی وجود داره، این تو این شبکه یه معنایی میده، یه کارکردی داره تو این جامعه. اینا یه منظوری دارن از این. مثلا اگه میگه احسان به والدین، دروغ نگید، اینا علمی نیست، اما یه کارکردی داره، یه نوع بازی زبانی است با یک تأثیر خاص. خب آیا راه حل فیلسوفان تحلیلی مورد قبوله؟ اینم راه حل دیگر امتحان شد. اتفاقا از راه حل ها که هم بین فیلسوفانی در گرایش های مختلف، هم بین بعضی از متکلمان مسیحی رایجه، همین روش دوم تفکیک قلمرو هاست به اشکال مختلفش که 4-5 نوعش اینجا عرض کردیم، مثال زدن. اینم پس یک راه حل، متو هر کدوم به یه روش رفتند برای تفکیک قلمرو و علم و مسیحیت. نوع دفاعشون و اون نقطه شروع بحثشون با هم فرق میکنه. مثلا کانتی ها با اگزیستانسیالیست ها، با فلسفه تحلیلی، با کی اینا تفاوت های زیاد دارن به لحاظ معرفتی، ولی همه اینا که عرض کردم توی گروه دوم هم که خواستن به یه شکلی از طریق تفکیک قلم رو بحث علم و مسیحیت رو حلش بکنن. قریب به اتفاق کسانی که از طریق تفکیک قلم رو خواستن مسئله علم و دین رو حل بکنن، نوبت به دین که رسید، معمولا نگاه حد اقلی به دین رو مطرح کردن و مجبورم بودن. اصلا دین حد اکثری، دین حد اقلی مفهومیه که تو این تفکر تولید شده. دین یا هست یا نیست، یا تو یک عرصه‌های اظهار نظر روشن قطعی کرده یا نکرده دیگه. اگر کرده هست، اگر نکرده نیست دیگه. حد اقلی حد اکثری معنا نداره. حد اقلی حد اکثری کردن تعابیری بود که تو قرن آخر قرن 19 متولد شده، در قرن 20 تئوریزه شد در غرب که آقا نگیم یا دین یا بیدینی. نه، یه راه حل سومیه. دین حد اقلی بگیم، بتونیم که با علم حد اکثری جمعش بکنیم. معمولا اینا مجبور شدن، اینایی که تو عرصه علوم جدید کار میکردن عملا مجبور شدن علم حد اکثری و دین حد اقلی رو مطرح بکنن. حالا سوال، در معرفت شناسی اسلامی ما دین حد اکثری علم حد اقلی یا دین حد اقلی علم حد اکثری داریم؟ این زمینه وجود نداره به لحاظ معرفت شناسی. تجربه و عقل که مبانی علمن، هر دوی اینا حجت دینی و الهی هست. دایره انواع معرفت متفاوته، تعارضی بین انواع معرفت نیست. اغلب کسانی که خواستن حوزه علم و دین رو از هم تفکیک کنن، هر دوشو داشته باشن، نسبت به ماهیت دین نگاه تقلیل گرایانه داشتن. یعنی معنای دین رو به شدت فرو کاستند. مثلا این فقط برای اخلاق آمده، بعد گفتن اخلاق چیه، اخلاق رو هم باز یک تعریف حد اقلی کردن. یا دین آقا برای عرفان آمده فقط، دین ربطی به عدالت و حقوق و خانواده و اجتماع و سیاست و اینا نداره. بعد عرفان هم یک معنای کاملا حد اقلی و ضعیف. ما میتونیم کثیف‌ترین آدم باشیم، عارف هم باشیم. توی تفکر میتونه طرف منظورم زنا بکنه و در این حال اخلاقی باشه. نگاه کاملا تقلیلگرا به اخلاق و عرفان و دین و او کارم بکنه، منظورم تعارض با دین نمیدونن. میگن اصلا کتاب ها نوشتن در این باب دیگه. میگن آقا دین اصلش اخلاقه. شما اخلاق، بعد اخلاق چیه؟ اخلاق هم یعنی لبخند بزن، مهربان باش، همین. اخلاق فقط همینه، بقیه چیزا اخلاق نیست. بنابراین هر چیزی که توأم با لبخند و رضایت باشد این اخلاقیه. تعریف های مسخره از اخلاق و از عرفان، فروکاستن دین، فروکاستن اخلاق و عرفان به مفاهیم حد اقلی و کاملا مجاز و مصنوعی، از مبانی اصلی سکولاریزم. همین نگاهی که میگه معرفت عقلانی علمی است، دین غیر معرفتی است. در معرفت شناسی اسلام، العقل رسول الحق، عقل رسول خداست، حجت دینی است، حجت شرعیه.